ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز جمعه 31 ماه حمل سال 1403 هجری شمسی برابر است با 19 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز فردا احتمال بارش باران و برف همراه با سیلاب در حدود 30 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت که بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، دایکندی، بادغیس، غور، هلمند، اروزگان، کندهار، زابل و همچنان سالنگ ها به روزهای جمعه و شنبه شاهد برفباری، باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 60 میلیمتر و میزان برف بین 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اساس ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان 70 تن جان باختند و 56 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه طالبان از ورود یک تیم دکتران ترکی به افغانستان خبر می دهد. این وزارت به روز پنجشنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این تیم دکتران ترکی به افغانستان آمده تا عملیات مغلق و اختلاطی یورولوژی اطفال را با همکاری دکتران افغان در شفاخانه اطفال اتاترک به طور رایگان انجام دهد. در ادامه گفته شده که دکتران ترکی بر علاوه اجرای عملیات‌های اختلاطی یورولوژی اطفال، دکتران افغان را نیز در این بخش آموزش می‌دهند. با دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته، مشکلات در بخش صحی در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافته است. بر اساس گزارش، شهروندان افغانستان با یک سیستم صحی ناپایدار روبرو هستند. قرار است در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا فردا شنبه افغانستان به مساف کویت برود. این بازی در مرحله گروهی ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل برگزار می‌شود. افغانستان در نخستین بازیش در این جام دیروز با نتیجه 3-1 در برابر ایران شکست خورد. سیوین بازی افغانستان به روز دوشنبه با بحرین خواهد بود. افغانستان در رقابت ها با تیم های ایران، کویت و بحرین همگروه است. ده ها پناهجوی افغان در سواحل شهر ایوالیک ترکیه بازداشت شدند. برخی از رسانه های ترکی به روز پنجشنبه گزارش دادند که نیروهای گارد ساحلی 40 پناهجوی افغان را که سوار بر یک قایق بودند دستگیر کردند و به مرکز استرداد شهروندان خارجی در شهر ایوالیک انتقال دادند. بسیاری افغان ها از طریق ترکیه به یونان و دیگر کشورهای اروپایی می روند. پلیس ترکیه روند بازداشت مهاجرین افغان فاقد اسناد را در این اواخر تشدید کرده است. پلیس میگوید مردان مسلح ناشناس در یک کمین بر یک موتر حامل کارمندان اداره گمرک در شمال غرب پاکستان حمله کرده و 4 تن را کشته و به گفته پلیس مهاجمان از محل فرار کردند. این حمله دیروز در منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است. انگیزه رویداد مشخص نیست و مسئولیت آن را نیست تا هنوز کسی و یا گروه نپذیرفته. و سازمان صحی جهان درباره شیوع فیلی انفلوئنزای پرندگان در میان انسان‌ها که میزان فوق‌العاده بالای مرگ و میر را دارد ابراز نگرانی کرده است. جرمی فارر، یک کارشناس ارشد این سازمان، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس گفت که این یک نگرانی بزرگ است. شیوع فیلی انفلوئنزای پرندگان در سال 2020 آغاز شد و تا حال منجر به مرگ ده‌ها میلیون مرغ شده است. این بیماری همچنان به پرندگان وحشی و پستانداران سرایت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه غذایی جهان می گوید که برای ادامه کار خود در افغانستان به صدها میلیون دلار نیاز دارد. یک مقام این برنامه به رادیو آزادی گفت:
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
با گفته ملل متحد، ضروری ترین نیاز میلیون ها افغان اکنون دسترسی به غذا می باشد. یک باشنده کابل می گوید:
کار مار هیچ چیز درک نداره. بچه 7 ساله دارم، شمری سفید است، دو تا دخترک دارم، شوهرم هم در خانه پایش میده شده، خودم در یک تاکه زندگی میکنم.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. ایالات متحده تحریم های نو را علیه ایران اعلام کرد و افزایش پروازهای طیاره‌های بی پیلوت در فضای افغانستان. یک تحلیلگر میگوید:
حریم فضای افغانستان در کنترل رژیم طالبان است. فعلا در حریم هوایی افغانستان 4 کشور طیاره بی پیلوت به پرواز میاره.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا می گوید که برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان در 6 ماه آینده به حدود 700 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره از جامعه بین المللی می خواهد که با کمک بشری با مردم افغانستان ادامه بدهد. با گفته برنامه جهانی غذا، بازگشت اجباری مهاجرین افغان از پاکستان به میزان نیازمندی بشری در افغانستان افزوده است. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، بسیاری مردم افغانستان قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان مانند مراقبت‌های سی، غذا، معیشت و مسکن نیستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
به دنبال گزارش سالانه سازمان ملل متحد درباره افغانستان، برنامه جهانی غذا از جامعه بین المللی می خواهد که برای حمایت از مردم این کشور در کنار آنان بیستد. ضیاءالدین صافی، یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر در این کشور نمی دانند که وعده غذای بعدیشان از کجا خواهد آمد. او افسود:
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده برای تمام برنامه های خود به 608 میلیون دلار نیاز دارد. همچنان بازگشت اجباری اعداد کنندگان از پاکستان به افغانستان یک بحران جدید بالای بحران گرسنگی موجود در کشور است. پروگرام غذایی جهان و شرکای ما در گذرگاه های مرزی برای حمایت از خانواده های عودت کنندگان آماده هستند و همانند پایان سال گذشته خانواده ها بسکت های غنی شده و پول نقد دریافت خواهند کرد.
آقای صافی در ادامه گفت که برنامه جهانی غذا در مرحله اول اخراج مهاجران افغان از پاکستان به بیش از 314 هزار بازگشت کننده شامل تقریبا 35 هزار خانواده رسیدگی کرده است. پاکستان روند اخراج افغانهای به گفته اسلام آباد فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد که بر اساس گزارشات تا حال بیش از 500 هزار افغان به کشور خود بازگشتند. بر بنیاد تصمیم پاکستان، مرحله دوم اخراج افغانها به روز دوشنبه این هفته 15 اپریل آغاز شد. در گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با اشاره به مشکلات متعدد از جمله برگشت اجباری افغانها از کشورهای همسایه و حوادث طبیعی بر نیاز به مشارکت و حمایت پایدار بین المللی از افغانستان تاکید شده است. از سوی دیگر، مؤسسه حفاظت از کودکان در گزارش به روز پنجشنبه گفت که از میان صدها هزار افغان بازگشته از پاکستان، حدود 250 هزار کودک با کمبود سرپناه، غذا و دسترسی به آموزش مواجهند. در این گزارش گفته شده که 99% خانواده های افغان که به طور اجباری از پاکستان بازگشتند، غذای کافی ندارند.
سازمان ملل متحد هم میگوید که اکنون میلیون ها افغان دسترسی به غذا را ضروری ترین نیاز خود عنوان می کنند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر نتایج گزارش سالانه 2023 سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که در سال جاری میلادی حدود 15.8 میلیون نفر با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی در این کشور مواجه خواهند شد. در این حال شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که با مشکلات اقتصادی و صحی روبروند و به کمک نیاز دارند. در این مورد سحر لیوال گزارش می دهد.
نتایج یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که اکثریت جمعیت این کشور قادر به تامین مواد غذایی، مراقبت های صحی و مسکن نبوده و با گرسنگی و سوء تغذیه روبرو هستند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر نتایج گزارش سالانه 2023 سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که اکنون میلیون ها افغان از دسترسی به غذا به عنوان ضروری ترین نیاز خود یاد می کند. بر اساس این گزارش در سال جاری میلادی حدود 15.8 میلیون نفر با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی در این کشور مواجه خواهند شد. در گزارش سالانه سازمان ملل متحد با اشاره به مشکلات متعدد از جمله برگشت اجباری افغانها از کشورهای همسایه و آفات طبیعی بر نیاز به مشارکت و حمایت پایدار بین المللی از افغانستان تأکید شده است. در ادامه به نقل از اندریکا راتوتوات معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان آمده که از جامعه جهانی خواسته با شروع فصل بعدی در سال 2024 ضروری است که در تعهد به اصول حقوق بشر ثابت قدم بمانند و برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و تلاش خستگی ناپذیر برای دسترسی برابر به آموزش در تمام افغانستان در راستای خواسته هایی که سوی افغانها شنیدند سعی بیشتر کنند. در عین حال شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که با مشکلات اقتصادی و صحی روبروند و به کمک نیاز دارند. دو بانوی ساکن در ولایت های کابل و بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند از آنان در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفتند:
تا که طالب آمده دیگه کار مار هیچ چیز درک نداره. اقتصاد خود بگویم که یک بچه 7 ساله دارم، شویمری سفید است، دو تا دخترک دارم، شوهرم هم در خانه پایش میده شده، نگه میگه عملیات که وستوان عملیات هم ندارم، خودم در یک تاکه زندگی میکنم. خیلی سرد زمستان هم زیاد به سختی سپری کردم، موال هم دیگه اقتصادم بیخی ضعیف است.
اولادای مریض هستم، خدمات مریض هستم، پولی دافتر ندارم، زی بخدن نداره، یک شوه دارم، اصابش خراب است، کارگری کرده نمیتونم، روغن نداریم که یعنی کچالو رو ریزه کرده سیوه یا شروع جر کنیم، مثلا یک سیر برین بیاریم، در یک ماه در دو ماه یک سیر برین پیدا کنیم، پخته کردم نخریم.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش ماه مارچ خود گفته که نزدیک به 24 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنانند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که وضعیت بشری در افغانستان به حد نامناسب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی انعکاس داده می‌شود، اما بر اساس گزارش‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که حقوق برابر برای زنان و دختران افغان همچنان یک اصل کلیدی سیاست آنها در قبال افغانستان است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر هم میگوید که اگر زنان افغان به حقوق خود نرسند، این بالای جامعه جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمان طالبان مشروعیت خود را به دست نخواهند آورد که به گفته آنها حقوق زنان و دختران افغان را تامین نکرده باشند. و دانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت نوقت روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حقوق برابر برای زنان و دختران افغان همچنان یک اصل کلیدی سیاست آمریکا در قبال افغانستان است.
حقوق مساوی زنان و دختران افغان اصل کلیدی سیاست ما در رابطه با افغانستان است و ما به گونه منظم از طریق چینل های مرتبط گفتگوهای خود را ادامه می دهیم. هدف تعیین شده طالبان به دست نخواهد آمد و ناممکن خواهد بود، به خاطر که نیم نفوس از شرکت در جامعه و اقتصاد به بهره ماندند. این یک عامل مهم راهکار ما در مورد پالیسی افغانستان است و این چیزی است که ما در مورد آن به کار خود ادامه می دهیم.
طالبان در نزدیک به 3 سال حکومتداریشان دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب ندادند. آنان را از رفتن به پانتون ها منع کردند، زنان را از کار کردن در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع و خانه نشین کردند. سفرشان در مسافه های دور بدون محرم را ممنوع قرار داده و همچنان حجاب را بر آنان اجباری کردند. شماره از دختران افغان از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت های وضع شده بر آنان را برطرف کند. یک باشنده ولایت کنر که مطالب صنف 12 است و به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد اسمش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
از حکومت طالبان خواست ما این است که مکاتب را باز کنند، نباید آرزوهای ما به خاک یکسان شود.
در همین حال ایدربار مسئول بخش زنان و دختران دیدبان حقوق بشر میگوید که اگر زنان افغان به حقوق خود نرسند، این بالای جامعه جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود. وای در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
حالا وقت آن است که جامعه جهانی یک بخشی از مسئولیت را بر عهده بگیرد و بحرانی که در برابر زنان و دختران افغان در افغانستان جریان دارد را جدی بگیرد و بداند که این یک بحران است، مسئله ای که تنها به افغانستان ارتباط ندارد، بلکه در حقیقت این در هر گوشه دنیا برای حقوق زنان و دختران یک تهدید جدی است.
ای دربار میگوید که جامعه جهانی این محدودیت های حکومت طالبان را نظارت کرده و آن را در محکمه بین المللی به عنوان جرایم جنسیتی ثبت و به آن رسیدگی خواهد کرد. حکومت طالبان اما همیشه ادعا کرده است که حقوق زنان را در چوکات شریعت برایشان تأمین کرده است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده به روز پنجشنبه تحریم های جدید را علیه ایران اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که به دلیل حمله ایران بر اسرائیل تحریم های تازه علیه تهران وضع شده است. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
منشی عمومی سازمان ملل متحد وضعیت شرق میانه را تیره و تار خوانده و هشدار داده است که تنش های فزاینده بر سر جنگ در غزه و حمله ایران به اسرائیل می تواند منجر به درگیری تمام عیار منطقه ای شود. آنتونیو گوترش به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با اشتراک چندین وزیر خارجه از جمله وزیران خارجه اردن و ایران گفت که شرق میانه در پردگاه یک بحران قرار دارد. گوترش افزود که در چند روز اخیر شاهد یک تشدید خطرناک تنش‌ها چی در حرف و چی در عمل بودند. او تأکید کرد که یک محاسبه نادرست و یک اشتباه می تواند به یک رویداد غیر قابل تصور و درگیری ویرانگر منجر شود. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف ها خواست تا حد توان از خویشتنداری کار بگیرند. گوترش در ادامه حمله به کنسولگری ایران در دمشق سوریه و هم حملات ایران به اسرائیل را محکوم کرد و گفت که زمانش رسیده که به انتقام جویی پایان داده شود. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده همزمان با وضع تحریم‌های جدید آمریکا بر ایران دیروز در بیانیه گفت که ایالات متحده در کنار متحدان و شرکای خود از اسرائیل در برابر حمله ایران دفاع کرد. بایدن افزود که به دفع این حمله کمک کردند و ایران را مسئول می‌دانند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که به دلیل این حمله تحریم‌های جدید را علیه ایران اعمال می‌کنند. جو بایدن افزود که این تحریم ها نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و وزارت دفاع و برنامه های راکتی و تیاره های بسرنشین آن کشور را هدف قرار می دهند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که پس از این حمله ایران با دیگر رهبران گروه 7 گفتگو کرده و همه متحدند که به صورت جمعی فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهند. در بیانیه بایدن آمده است که در جریان دوره ریاست جمهوری او ایالات متحده بیش از 600 فرد و نهاد از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن کشور، حماس، حزب الله، حوثی ها و کتایب حزب الله را تحریم کرده است. در ادامه گفته شده که رئیس جمهور بایدن به وزارت خزانه آمریکا دستور داده که به اعمال تحریم ها علیه صنایع نظامی ایران ادامه دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در روزهای اخیر از افزایش پرواز طیاره‌های بدون سرنشین در مناطق مختلف افغانستان از جمله کندهار و بدخشان گزارش شد. در واکنش طالبان این عمل را نقض حریم هوایی افغانستان از سوی به گفته آنها امریکا خوانده محکوم کردند. اما واشنگتن هنوز در این مورد رسما تبصره نکرده است. این هم روشن نیست که این طیاره‌های بی سرنشین که در ولایت‌های دیگر نیز دیده شده از کدام کشورند و با عبور از کدام کشورها برای دنبال کردن چه هدف در حریم هوایی افغانستان به پرواز درآورده شدند. ناظران به این باورند که ممکن است افزایش حملات داعش به این موضوع ارتباط داشته باشد. گردش این طیاره‌ها مردم عادی را هم نگران ساخته است. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم بشنویم.
در اوایل ماه حمل امسال دو رویداد پرتلفات خبرساز شد. یکی در قندهار پایگاه قدرت طالبان و دیگر در حومه مسکو پایتخت روسیه. گروه تندرو دولت اسلامی داعش مسئولیت هر دو رویداد را به دوش گرفت. در حمله دوم حمل به شعبه نوی کابل بانگ در قندهار به گفته منابع محلی 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در حمله یک روز بعد بر یک سالون کنسرت در نزدیکی مسکو حداقل 144 تن کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که بر بنیاد اطلاعات آنها شاخه خراسان داعش که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعالیت دارد در حمله مسکو دست داشته است. چندی پس از این رویدادها گزارش‌های از پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز چند منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از جمله ولایات قندهار، نیمروز و بدخشان منتشر شد. این خبر واکنش‌ها و نگرانی‌های را به همراه داشته است. طلوع نیوز در 11 حمل گزارش داد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با این شبکه خبری خصوصی این طیاره‌های بی سرنشین را به آنکه شواهد پیشکش کند آمریکایی خوانده و افزوده است که بر فراز ولایات قندهار و نیمروز گشتزنی کردند. او پرواز این طیاره‌ها را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده محکوم کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان هم در مصاحبه با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان حرفهای مجاهد را به نحوه تکرار کرد.
ما پرواز طیاره های بی سرنشین امریکایی را در حریم هوایی خود تجاوز خوانده و آن را با شدت تقبیح می کنیم و از امریکا خواهان حرمت به حریم هوایی خود هستیم و از کشورهایی که اجازه می دهند تا از حریم هوایی افغانستان استفاده شود می خواهیم که اجازه ندهند که از طریق آنان فضای افغانستان اشغال شود.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که این طیاره‌های بدون سرنشین از پاکستان پرواز می‌کنند، اما حکومت پاکستان آن زمان این ادعا را رد کرده بود. در این حال بر اساس گزارش‌ها گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که به تازگی مناسباتش با حکومت طالبان تنش‌آلود شده در پیام ایدی خود ادعا کرده گفت که مردم فکر می‌کنند که طالبان حریم هوایی افغانستان را به گفته او در بدل بسته‌های دلاری در اختیار آمریکا گذاشتند. اما هنوز مشخص نیست که این طیاره‌های بی سرنشین از کدام کشورند و از کجا در حریم هوایی افغانستان به پرواز درآمدند. وزارت دفاع امریکا تا تهیه این گزارش به پاسخهای رادیو آزادی در این مورد اظهار نظر نکرده، اما قبلا گفته است که برای نظارت بر گروه های حراس افغان مانند شاخه ولایت خراسان داعش نیاز است که راهکار موسوم به عملیات برفراز افق فعال نگه داشته شود. در این عملیات نظامی عمدتا از طیاره های بی سرنشین کار گرفته می شود. تقریبا دو سال پیش وزارت دفاع امریکا در بیانیه گفته بود که ایمن الزواهری یکی از رهبران القاعده در چنین عملیات با وسیله طیاره بی سرنشین در مرکز شهر کابل کشته شد. گردش طیاره های بی سرنشین در مناطق مختلف افغانستان سوال ها و نگرانی هایی را در میان مردم عادی هم برانگیخته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که پرواز این طیاره‌ها بر فراز مناطق مسکونی نزد مردم خصوصا هنگام تجمعات در عروسی‌ها و مراسم عزاداری نگرانی ایجاد می‌کند. او در ادامه به رادیو آزادی گفت که به تازگی طیاره بی سرنشین را دیده است.
12 بجه بود، ما که از خانه بیرون شدیم، ما سعی می‌کنیم که بنگا یعنی هوا مثل درون واری بود شب 12 بجه بود یک دو دانه لیزر هم داشته باز حرکت کرده تقریبا نیم ساعت همون طور گزمه کرده باز رفت طرف کندهار یعنی محکم قبله رفت.
در کندهار یک باشنده محلی برادی آزادی میگوید که چند قبل صدای تیاره بسرنشین را شنیده است.
ما در شهر کندهار چند بار در روزه صدای تیاره بسرنشین را شنیده ایم. حتی پیش از روز هم.
یک باشنده ولایت نیمروز می گوید که چند روز قبل از عید فطر تیاره بی سرنشین را بر فراز شهر زرنج دیده است. او از مسئولان محلی طالبان می خواهد که در این مورد توضیحات دهند.
ما نمی دانیم که هدف اینها چیست و این که چرا اینجا می آیند و می گردند. چون که ما مردم عادی هستیم، از مسئولان می خواهیم که بررسی کنند که اینها برای چی می آیند و در این مورد هم بگویند که از کدام کشور می آیند. ممکن است از امریکایی ها باشند یا هم از ایران. احتمال زیاد است چون که نیمروز به ایران هم بسیار نزدیک است.
داعش در ماه جدید سال گذشته به مراسم چهارمین سال روز یادبود جنرال قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حمله مرگباری کرد که منجر به کشته شدن حداقل 95 نفر شد. تمیم عاصی پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن به این باور است که طیاره‌های بی پیلوت چندین کشور در حریم هوایی افغانستان ظاهر می شوند.
حریم فضای افغانستان در کنترل رژیم طالبان است و فعلا در حریم هوایی افغانستان چهار کشور پهپاد یا طیاره بی پیلوت به پرواز برمیاره که در او جمله روسیه است، ایران است، پاکستان و امریکا است. اکثریت پروازهایی که فعلا جریان داره پروازهای ایران و روسیه و امریکا است. پروازهای درونا و طیاره بی پیلوت که از امریکا میباشه عمدتا از پاکستان و قطر پرواز میکنه و به حریم هوای افغانستان کارهای ترسودی و کشفی را انجام میده. اما افزایش پروازهای طیاره بی پیلوت در فضای افغانستان بعد از حملات مسکو زیادتر این درونای ایران و روسیه است که بازی را میگیرن اتهام میبندن که سر امریکا است و این دلیلش هم حملات بود که داعش شاخه خراسان در مسکو انجام داد.
آقای عاصمی افزاید که برخی از این طیاره ها حتی حملات را هم انجام میدهند اما طالبان به گفته او برخی از این حملات را گزارش نمیدهند. محمد رادمنش سخنگوی سابق وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او میگوید که در آن زمان هم سیستم رادار افغانستان در کنترل نیروهای افغان نبود اما تلاش‌های برای خودکفایی نیروهای افغان جریان داشت. او در مورد وضعیت فعلی در افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در زمان جمهوریت رادار به جانب نیروهای هوایی و مدافع هوایی افغانستان سپرده نشده بود، اما برای خودکفایی آنها تعلیم و تربیه نظامیان ادامه داشت تا صلاحیت استفاده از رادار به قوتهای افغانستان سپرده شود، اما متاسفانه جمهوریت سقوط کرد. اکنون هم نه تنها رادار برای قوتهای افغانستان وجود ندارد بلکه وسایل و ترتیبات مدافع هوایی هم در سطح استراتژیک برای مقابله با همه انواع پروازهای فضای افغانستان در دسترس نیست.
حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، ولی انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در این اواخر گفت که توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته بلکه می تواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتیو در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل نشر کرد گفت که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام چند روز پیش از حملات داعش در قندهار و مسکو در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن به این باور است که اگر چنین شود ممکن است امریکا از راه دور به اهداف در افغانستان حمله کند. او بر رادیو آزادی چنین گفت.
وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه او را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمان زاویری را در کابل از بین بردن.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز و فردا احتمال بارش باران و برف همراه با سیلاب در حدود 30 ولایت افغانستان وجود دارد. وزارت صحت عامه طالبان از ورود یک تیم دکتران ترکی به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت به روز پنجشنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این تیم دکتران ترکی به افغانستان آمده تا عملیات مغلق و اختلاطی یورولوژی اطفال را با همکاری دکتران افغان در شفاخانه اطفال اتاترک به طور رایگان انجام دهد. قرار است در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا فردا شنبه افغانستان به مساف کویت برود. این بازی در مرحله گروهی ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل برگزار بشود. ده ها پناهجوی افغان در سواحل شهر ایوالیک ترکیه بازداشت شدند. برخی از رسانه های ترکی به روز پنجشنبه گزارش دادند که نیروهای گارد ساحلی 40 پناهجوی افغان را که سوار بر یک قایق بودند دستگیر کردند و به مرکز استرداد شهروندان خارجی در شهر ایوالیک انتقال دادند. پلیس میگوید مردان مسلح ناشناس در یک کمین بر یک موتر حامل کارمندان اداره گمرک در شمال غرب پاکستان حمله کرده و 4 تن را کشته و به گفته پلیس مهاجمان از محل فرار کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایبی که باید ایجاد شود به وجود بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به می اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تایی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجامیده می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله، از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بنابراین حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است، به می اساس نامزدی، نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که به وجود میاد، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بسید تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنی، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بسید زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که با وجود میاد برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به این اساس در قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته. این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل می ده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن و شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت زیر داده میشه که از شوهر خود من حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شوه، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. به می خاطر حفظ از این حقوق در قدم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعات بکنه، بدون از اینکه برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی و پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خو که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شود که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میه. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات را حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیش هم بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شده. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواه که این مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشته واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما چطور از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسمی میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگه خانم ها میداشته باشه و یا هم توجه بسیار کم میکنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است، البته در قدم اول بین ریسه پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شده و فشار وارد شده بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شود، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانوادهش صحبت شد، با ریشتفیده محل صحبت شد و بالاخره به محکمه موضوع برده شد. چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از این مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیتی خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی. البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفتم، اگر ای که در نکاح خط موضوع قسمی دیگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن و شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند است، احادیث آمده، قوانین ایره مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بده. بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوص حقوق فامیل، قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از موردی مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیت و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شد و این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیتی از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به یک عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادر ها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مرد ها بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، به خاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از این که جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت میورده، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که
احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مثال متامیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالصبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.